بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
یه باقی مونده از این عبارت حجت باقی مونده
14.8.87 استاد
بخونیم و وارد بحث اصل حجت بشیم انشاءالله که متنمونم بره جلو. جلسه قبل بیان شد که ایشون ثابت کردن حجیت و باقی احکام وضعیه جعلشون جعل مستقله. وقتی هم میگیم جعل مستقل، نه یعنی جعل تکوینی، جعل اعتباری. بعد هم وقتی که ما بتونیم ثابت کنیم جعلشو مستقله، چه نیازی داریم به جعل بالعرض و جعل به تبع و نوبت به اونا نمیرسه؟ ما چرا احکام وضعیه رو ارزششون رو از احکام تکلیفی پایین بیاریم؟ دلیلی نداریم. بله یه بار جعل مستقل احکام وضعیه امکان نداشت، خب میرفتیم سراغه جعل بالعرض که همون معنای انتزاعی میشه. بعد ایشون وقتی که این بحث رو بیان کردن، گفتن که شاید آقایونی که قائل شدن احکام وضعیه انتزاعیان، مقصود و مرادشون از اصطلاح انتزاعی شاید چیز دیگه ای باشه. چون گفتیم ما اول باید ببینیم کلمه انتزاعی به چه معناست، معنایی که تا الان مطرح کردیم به معنای بالعرض و المجاز، درست یا نه؟ خب شاید ایشون انتزاعی به معنای دیگه است. انتزاعیش معنایی داره که منافاتی با اعتباری نداشته باشه. ما انتزاعی رو به این معنا بگیریم که مثلا حجیت امارات رو از کجا میفهمیم؟ از ادله امارات. یعنی من یه صدق العادلی در روایت دارم، منو امر کرده به اتباع اماره، از این صدق العادل انتزاع میکنم حجیت اماره. این انتزاع به این معناست، نه به معنای جعل ثانیان. و یعنی ایشون میخواست بگه شاید انتزاع معنای دیگه ای داشته باشه. پس من اگر انتزاع رو به معنای بالعرض و المجاز بگیرم، ثابت کردیم که حجیت امر اعتباری لا انتزاعی. چرا؟ چون وقتی که قابلیت اعتبار و جعل داشته باشه، نیازی به انتزاع و جعل بالعرض. بله یه بار مثل ونیم، ون رو ما گیر میکنیم، نمیتونیم حجیت ذاتی بهش بدیم، چون حجیت ذاتی مال قطعه، مجبوریم در ون قائل بالعرض و مجاز بشیم. ولی یه بار چی؟ یه بار در واقع نه، احکام وضعی و احکام تکلیفی شرط شد اصلا مثل همان. چی؟ آه دیگه موضوعیه دیگه. بله خب حجیتش، بله آفرین آفرین، این نکته بسیار خوبیه و همین اشکال هست. در واقع یه تناقضیه که حاج آقا نکته خوبی گفتن، درست هم هست، یه تناقضی در هست که یه جا شما حجیت رو در رابطه با ون گفتی بالعرض و المجاز، اینجا داری میگی ون و امارات طریقیتشون چیه؟ جعل مستقله. آه دیگه، چون اگر بگی بالعرض و المجاز، بالعرض و المجاز با جعل استقلالی نمیسازه. یه جا شما قائل به جعل بالعرض و المجاز شدی، یه جا این همون تناقضیه که در ماهیت امارات هست. حالا اینا بماند تا یه جایی انشالله، یه وقتی ما دوباره اینا رو باید رسیدگی کنیم. حالا بماند اینا، نکته درستی. خب پس انتزاعی در نظر آقای مظفر چند معنا داشت؟ دو معنا. معنای اول بالعرض و المجاز، معنای دوم نه، یعنی برداشت، همون معنای انتزاعی که تو ذهن همه ما هست، که من یه صدق العادلی دارم نسبت به خبر واحد، از عبارت صدق العادل امام برداشت میکنم که اماره چیه؟ حجته، خبر واحد حجته. ولی این منافاتی نداره که بگم خود حجیت هم جعلش مستقله. پس انتزاع دو معنا پیدا کرد. بخونیم: و متى صح و امکن ان تكون الحجیه هی المعتبر اولا و بالذات. اگر ما تونستیم تصحیح کنیم و ثابت کنیم که حجیت جعلش مستقله اولا و بالذات، یعنی جعله مستقله، فمن الذي يدعو الى فرضها مجعول ثانيا و بالعرض. به چه دلیلی بریم و بگیم امارات حجیتشون ثانیا و بالعرض؟ متایز به چه انگیزه ای، چه دلیلی داره که ما دست از جعل مستقل برداریم بریم سراغ جعل بالعرض؟ اگر امکان داشته باشه این پس دلیل کی شد؟ آقای مظفر ها. یعنی این عبارت یه خط و نیمه شد دلیل آقای مظفر در این که چی؟ حجیت و احکام وضعیه اعتباری هست، نه به تبع و بالعرض. یعنی کل این توضیحات مقدمه همین یه خط ها. حتی تکون امرن انتظاری، تا اون که قائل بشیم که امارات امرشون انتظاریه، چه نیازی الا از بله دیگه جعل، من اگر بتونم جعل کنم چه کاری برم انتظاریش کنم؟ الا ان یریدو من الانتظاری معنن آخر. این شد انتظاری معنای دوم انتظاری. پس آقای مظفر دوتا معنا برای انتظاری کرد. خب الان ببینیم، شاید آقایون وقتی میگن حجیت انتظاییه منظورشون این نیست که جعلش بالعرضه، نه جعلش مستقله، ولی کیفیت به دست آوردنش از روایت و از دلیل انتزاع و برداشت ذهنه، شاید منظورشون اینه کلمه انتظایی. ببین توجیه کنیم حرفشون، حرف مشهور. و هو که انتزاع معنای دومش چیه؟ ما یستفاد من دلیل الحب على نحو دلالت التزامیه، چیزی که از دلیل حب استفاده بشود على نحو دلالت التزامی. این معنای پس آقا انتزاع شد همون دلالت برداشت ما از لوازم یک شیء، چون شیء یه دلالت تطابقی داره یه دلالت التزامی. که انت مثال تو استفاد الحجیه للاماره من الامر به اتباعها، از امر شاره به اتباع اماره برداشت میکنیم که اماره حجیت دارد، پس حجیت شد انتزاع از دلیل شاره. مثل ما لو قال الامام علیه السلام صدق العادل، یالذی صدق العادل، فرض کنید اگر روایتی داشته باشیم ها، الذي يدل بالدلالة الالتزامية على حجية خبر العادل واعتباره عند الشارع، که رواية صدق العادل دلالت میکنن بر حجیت، دلالتش هم التزامیه، به این میگن انتزاع. پس انتزاع منافاتی با جعل مستقل پیدا با این معنای دوم ها. هذا المعنى للانتزاع صحيح، این معنا برای انتزاعی هم صحیحه. و لا مانع من ای قال، اشکالی هم نداره که ما قائل بشیم للحجیه انها امر انتزاعی به هذا المعنا، به این معنای دوم. ولكنه بعید عن مرامه، ولی این احتمالی که من دادم از مرام آقایون بعیده، مرام کسانی که قائل به انتزاعی بودن. چرا؟ لان هذا المعنى للانتزاعي، چون این معنای انتزاعی لا يقابل الاعتباريه بالمعنى الذي شرحنا، مقابل و در مقابل و قسیم اعتباری نیست. انتزاعی که قسیم اعتباریه به معنای اوله، نه به معنای دوم، قابل جمع با اعتباری هست. در حالی که صورت مسئله رو که شیخ مطرح کرده در رسائل اینه که الاحکام الوضعیه اعتباری ام انتزاعی، یعنی انتزاعی رو مقابل اعتباری آورده، پس انتزاعی رو باید به گونه ای معنا کنیم که قسیم بودنش با اعتباری جور در بیاد. این یه اشکال این معنا. و على كل حال فدعوا انتزاعیت الحجیه به ای معنا للانتزاعی لا موجب لها. بنابراین نهایتا ما هر معنایی رو که برای انتزاعی فرض کنیم اصلا انگیزه ای و دلیلی برای این بحث نداریم، چون ما وقتی ثابت کردیم که حجیت امر اعتباریه دیگه نیازی به انتزاع به هر معنایی نداریم، دیگه نوبت به این بحث نخواهد رسید. لاسی ما خصوصا انتزاعی معنای دوم هم درست نیست. چرا؟ چون انتزاعی معنای دوم نیازمند یه دلیل شرعی بر حجیت اماره است. ما هیچ گونه دلیل شرعی بر حجیت اماره نداریم. اینو میدونستی که ما هیچ دلیلی بر حجیت اماره در شرع، این هیچ روایتی که بگه آیه نبأ رو هم نهایتا دست میکشیم میگیم دلالت نداره، اختلافیه که اکثرا میگن دلالت نداره. تمام امارات رو ما با چی ثابت میکنیم؟ با سیره عقلا و امضای شارع. ما هیچ عبارتی به معنای صدق العادل نداریم، لا سیما یعنی خصوصا انه لم یتفق ورود امر من الشارع به اتباع امارت من الامارات، خصوصا ما دلیلی امری از شارع به اتباع امارات نداریم. فی جمیع ما به ایدینا من الآیات و الروایات، تمام آیات و روایاتی که در نزد ما بررسی کنیم چیزی گیرمون نمیاد. حتی یقرب ان الحجیت، ها بعد فرض کنیم که حجیت منتزع شده، منتزع یعنی چی؟ یعنی برداشت شده از اون روایت، تموم شد. هذا كل ما اردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود، قبل از اینکه وارد حجج بشیم 15 تا مقدمه بسیار مهم که حداقل این 15 تا 13 تا 12 تاش خیلی مهم بود. و الان نشرع في البحث عن المقصود، الان هم شروع میکنیم در بحث حجج و هو تشخیص الادله. موضوع ما چیه؟ مقصود ما چیه؟ تشخیص الادله التي هي حجه على الاحکام شرعیه. ما باید دنبال ادله‌ای بگردیم که حجتند و دلیلند بر احکام شرعی. غرض دیگه، غرض اصول اینه دیگه، من قبل شارع المقدر و نضعها فی ابواب. در چند باب اینها رو که گفتیم، یک اینجا وقتی ما میگیم که تشخیص الادله التي هي حجه، این حجت به چه معناست؟ ها حاج آقا، حجت به چه معناست؟ ها؟ این حجت به چه معناست؟ یادتون نره هی ما هی تکرار کنیم. حجت به چه معناست؟ اصولی گفتن آقا. خب وقتی این حجت اصولیه، این احکام شرعی به چه معناست؟ کدوم حکم احکام شرعی خود دسته بوده؟ ها؟ نه، احکام شرعی چی؟ واقعی؟ نه نه نه، همین که ایشون رفت تو همین تقسیم درسته. نه، این احکام شرعی چی؟ کدوم احکامه؟ وقتی میره تو قرض باید برید کجای علم اصول؟ باب اجزا یا اول علم اصول؟ اول علم اصول. الان با توجه به اول علم اصول، این احکام شرعی به چه معناست؟ واقعی. چون میره تو قرض، حجت که اصولی شد، احکام شرعی میشن احکام واقعی به معنای، به معنای چی؟ فقاهتی یا اجتهادی؟ اجتهادی. دقت کردید؟ ما دو تا تقسیم برای حکم داشتیم، حکم ظاهری واقعی. یه حکم ظاهری واقعی اصطلاح اول اصول بود، یه ظاهری واقعی اول اجزا. وقتی میره تو قرض علم اصول، ایشون داره با ظاهری واقعی اول علم اصول کار میکنه. ظاهری واقعی اول علم اصول، ظاهریش میشه چی؟ اصول عملیه که در واقع فقاهتی. احکام واقعی در اول علم اصول میشن چی؟ اجتهادی، امارات. الان این حجت چون اصولیه، خود به خود احکام شرعی میشن چی؟ اجتهادی و واقعی و مختص امارات. اگر میگفتیم نه حجت لغویه، این احکام شرعی میشد اعم. دقت کردید؟ پس دقت کنید، احکام شرعی به قرینیت حجتم چی میشن؟ تنظیم میشن. انشاءالله. خب الباب الاول الکتاب الحدیث، یه بار دیگه، انتزاعی اول به معنای مقابل اعتباریه. اعتبار یعنی جعل مستقل، انتزاع یعنی جعل بالعرض ول مجاز، درسته؟ این یه معنا. انتزاعی دوم انتزاعی در باب منطقه. انتزاعی در باب منطقی به معنای استنتاجه، به معنای برداشته، به معنای دلالت التزامیه. پس من انتزاعی یه بار در مقابل اعتباریه، یه بار انتزاعی به معنای منطقه. انتزاعی به معنای منطق تقابلی با اعتباری که ما گفتیم نداره، یعنی یه چیزی میتونه هم اعتباری باشه به معنای جعل مستقل، چون جعل مستقل در عالم ثبوته، درسته یا نه؟ جعل مستقل در عالم ثبوته. الان من میخوام ارائهش کنم، از طریق انتزاع ارائهش میکنم. یعنی این حکم شرعی جعل مستقل از کجا میفهمم؟ انتزاع. مثل خود وجوب، من وجوب و حرمت رو در ظواهر چطور میفهمم؟ از انتزاع دیگه. میگم لازمه طلب در دائره مولویت و عبودیت وجوبه. وجوب با اینکه اعتباریه، ولی انتزاعی معنای دوم هم هست. دقت کنید اینا رو دیگه خودتون تطبیق بدید. پس انتزاعی معنای دوم یعنی برداشت ما، دلالت التزامی یه شی. خب ما در چیزا میگیم دیگه، میگیم صیغت و افعال موضوع لهش طلبه، ولی لازمش چیه؟ وجوبه. لازمش حرمته. پس انتزاع معنای دوم با اعتبار قابل جمعه، ولی انتزاع معنای اول با اعتبار قابل جمع قسیم همان. قسیم یعنی چی؟ یعنی با هم جمع تباین دارن. الان ما هم معنای دوم اول رو رد کردیم، هم معنای دوم. معنای اول معقول نبود، معنای دوم امکان نداره، یعنی وقوع نداره. اشکال معنای اول دیگه با اصطلاحات یکم علمی بهتون بگیم، معنای اول انتزاع در مورد احکام وضعیه چی نداشت؟ امکان نداشت، امکان. ولی معنای دوم انتزاعی برای احکام وضعیه وقوع نداشت. امکان داشت، صحیح بود، ولی وقوع. چرا وقوع نداشت؟ چون ما در مورد حجیت دلیلی و روایتی و آیه‌ای نداریم که ازش انتزاع کنیم. اینا هم تکمله بیان دیگری از همون حرفاست، هیچ فرقی نمی‌کنه، بیان علمی شد. خب تمهیدون، بریم سراغ بحث جدیدمون که انشالله یه مقداری دیگه چند صفحه چند صفحه میریم جلو دیگه. ذهناتون از 15 هم بیارید بیرون، بیارید اینه که یادتون بره با اون معلومات، ولی ما انشالله به اون 15 هم دوباره بر میگردیم تو وقتهای مختلف بر میگردیم، چون اونا واقعا این 15 نکته ای که آقای مظفر گفت جزء قوانین اساسی علم اصوله، نمیشه از دستش داد. حتما بر میگردیم که انشالله جاهای مختلف. اولین حجت خود به خود به خاطر شرافتش قرآنه. بخونیم مقدمه، مشکل نداره. تمهید ان القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. پس معجزه والموجود بأيدي الناس بين الدفتين. دفتين يعني چی؟ يعني بين الجلدين. هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة. يعني بين جلدين، این این و این میگن دفتين، این جلد و این جلد. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. این قرآن از غیر خدا صادر نمیشه. فهو اذا الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى، حجة قاطعة التي لا شك ولا ريب فيها، شك وريب يمدرش. وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية. مصدر أول، بل محل صدور أحكام أولنا قرآن دیگه. بما تضمنته الآيات، تضمنت بآياته من بيان ما شرعه الله للبشر. احکام شرعی که آیات و قرآن دربر میگیرن، تضمنه یعنی دربر گرفتن، از آن چنان چیزهایی که خداوند برای بشر تشریع کرد. و اما ما سواه من سنه او اجماع او عقل، غیر از این ستا سنت و اجماع و عقل از ادله اربعه، فالیه ینتهی و من منبعه یستقیم. اینا هم باید به قرآن برگردن و از منبع قرآن چی بشن؟ سیراب بشن. میگیم انشاءالله به این معنی که اگر روایتی مخالف با قرآن بود فضربوه بالجدار. تخصیص کنه، تعارض نه بدوی، تعارض مستقر. ولكن الذي يجب ان يعلم انه قطعي الحجه من ناحيه الصدور فقط. قرآن قطعی بودنش از ناحیه صدور، یعنی سند، سندش قطعیه. چرا؟ لتواتری عند المسلمین جیلا بعد جیل، نسل بعد نسل قرآن متواتره. همین قرآنی که در نزد ما، در نزد سنی هم هست، در نزد هم هست. و اما من ناحیت دلاله، اما دلالت قرآن چیه؟ فلیس قطعی کلو لان فیه متشابه و محکما. دلالت قرآن همش قطعی نیست، دلالتش ظواهر دارد، اجمال هم دارد. ثم المحکم، محکم قرآن هم دو قسمه، ما هو نقص ای قطعی الدلاله و ما هو ظاهرون. محکم دو قسمه، نقص و ظاهر. ظاهر چیه؟ تتوقف حجیته علی القول بحجیت الظاهر، که اول باید ثابت کنیم ظواهر حجتا، بعد به ظواهر قرآن بتونیم عمل کنیم. و من الناس من لم یقل بحجیت ظاهری خاص، بعضی از مردم هستن که قائل به حجیت ظواهر قرآن نیستن. ناس که میگه یعنی این که این حرف از عوامانه است، ما قبولش نداریم. و این کانت ظواهر حجه، ظواهر حجتا، یعنی اخباریون میگن ظواهر حجتن، ولی ظواهر قرآن حجت نیستن. کسی نیست که بگه ظواهر مطلقا حجت، چون اگه کسی بگه ظواهر حجت نیستن خود دیگه نمیشه با هم حرف زد. پس میگن ظواهر حجتن ولی ظواهر قرآن، یعنی مشکل سقروی دارن. ثم ان در قرآن ناسخا و منسوخ، عاما و خاص، مطلقا و مقید، مجملا و مبین، و کل ذلك لا يجعل قطعی الدلاله. تمام اینها باعث میشه که قرآن در بسیاری از آیاتش قطعی الدلاله نباشه. پس قرآن قطعی الصدور هست ولی قطعی الدلاله نیست. و من اجل ذلك وجب البحث، به همین خاطر واجب شد که ما لازم شد که بحث کنیم على هذه النواحی لتکمیل حجیت. نواحی در این بحث ها و در این فروعات بحث کنیم. و اهم ما یجب البحث عن من ناحیه اصولیه فی امور ثلاث، در علم اصول از سه جهت باید در مورد قرآن بحث کنیم. یک، فی حجیت ظواهره، در مورد حجیت ظواهر قرآن. و هذا بحث ينبغي ان يلحق بمباحث الظواهر الاتيه، که البته بحث از ظواهر قرآن جدای از بحث اصل ظواهر ما ملحقش میکنیم به اونجا. فلنرجه الی هنا، دیگه منتظرش میشیم تا برسیم به بحث ظواهر. دو، فی جواز تخصیصه و تقییده به حجت اخرى که خبر الواحد. آیا قرآن میشود تخصیص و تقیید به خبر واحد تخصیص بخوره یا نه؟ اینم یه بحث که این بحث هم بازم ربطی به اینجا کجا بحثش کردیم؟ در جلد اول. سه، فی جواز نسخه، آیا قرآن میتوان قرآن رو نسخ کرد یا نمیتوان؟ نسخ رو توضیح میدیم. والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائده في الفقه، که نسخ قرآن فائده زیادی در فقه، چرا؟ كما ستعرف. و مع ذلك ينبغي الا يخلو كتابنا من الاشاره كتاب لا يخلو كتابنا من الاشاره الی بالاختصار، سزاوار نیست که کتاب ما که کتاب جامعیه یک بالاخره اشاره ای مختصر به بحث نسخ. چرا بحث نسخ فایده نداره؟ چون که ما آیاتی که نسخن منسوخن معلومه، دو سه تا آیه بیشتر نیستن. یکی آیه مثلا همین حد زنا که اول زن زناکار رو اینجور بود آیه که در خونه حبسش کنید و به این شکل، آیهش هم هست الان. یکی دیگه هم که بعد این آیه نقض شد به این که نه رمیش کنید، یعنی رمیه به سنگ. یه دو آیه دیگه هم هست که بحث اون آیه دو بعدیش هم بحث صدقه است، که وقتی میخواید خدمت پیغمبر برسید صدقه بدید بعد بیایید، که فقط امیرالمؤمنین علیه السلام این کار کرد که این آیه هم چی شد؟ نسخ شد. با یکی دو آیه. خب بریم سراغ نسخ ببینیم نسخ معناش چیه. نسخ بالاخره امکان داره یا نه؟ حقیقت النسخ، نسخ معناش اینه که بلاخره یک سری احکام، چه احکام شرعی، چه احکام تکلیفی، چه احکام وضعی رو خداوند چکار میکنه؟ شارع رفع میکنه، رفع میکنه. الان در همین حد نمیخوایم مفصل دیگه هم ورود کنیم. بعد در اینجا آقایون گفتن نسخ سه قسمه، یه نسخ چی داریم؟ یه نسخ اینجا حکم داریم، یه نسخ تلاوت داریم، یه نسخ حکم. و نسخ حکم یعنی حکمی در قرآن هست، آیش هست، ولی دیگه کسی بهش عمل، چون آیه دیگه اومده و این آیه قبلی رو نسخ کرده، البته آیه از قرآن هست نشده، که این رو ما در دو سه مورد قائلیم، ما شیعه قائلیم، سنی ها. یه نسخ داریم، نسخ تلاوت. نسخ تلاوت یعنی چی؟ یعنی حذف از قرآن، یعنی یه حکمیه عوض نشده ولی آیش از قرآن حذف شده، که این رو سنی ها قائلن، ما قائل. یه نسخ داریم نسخ حکم و تلاوت، که هم آیه از قرآن حذف شده هم حکمش رفع شده، مثل مثلا بحث مثل این آیاتی رو سنی ها قائلن، مثل همین رجم قتل، ببخشید قتل شیخ و شیخه، یعنی پیر زن و پیر مرد اگر زنا کردن باید اینها رو بکشن، و به این شکل یه آیه هم درست کرده عمر که این مثلا بوده یا نبوده. این حرفا که اینا نسخ تلاوت قائلن که الان مشکلی ما نداریم، ما قائل نیستیم الان، این بحثا فقط در حد بحث علمیه، بیشترم به قول معروف سنیا دارم، ما که نداریم مشکل نداریم. بخونیم نسخ الکتاب العزیز حقیقت النسخ. تعریف نسخ چیه؟ النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت فی الشریعه، برداشته شدن حکمی که در شریعت ثابت بوده، من الاحکام و نحوها. خب بعد ایشون میگه والمراد من الثبوت فی الشریعه الثبوت الواقعی الحقیقی. ثبوت که میگیم یعنی ثبوت حکم در واقع، فی مقابل ثبوت ظاهری، در مقابل ثبوت. ثبوت ظاهری چیه؟ ما در عام و خاص مطلق مقید ثبوت چی داریم؟ ظاهری داریم. یعنی مثلا میگیم اکرم العلماء، ثبوت ظاهری در اینه که همه علما رو اکرام کن. بعد میگه لا تکرم النحات، نحویون اکرام. الان نحویون اومده این دلیل اول رو چکار کرده؟ نسخ کرده یا تخصیص زده؟ تخصیص زده. چرا؟ چون رفع کرده حکم بالاله، ولی رفع حکم ظاهری کرده. در عالم ثبوت مشخصه که آقا جون دا بالاخره از همون اول نحات رو اکرام، ولی در بیان و در اثبات به شکل قانونی به شکل عام و خاص مطرح شده، ولی در عالم وقوع عام و خاص نیست. حالا این مبنا مبنای کیه؟ مبنای آقای مظفر تبعا للناینی، تو جلد اول هم خوندید که عام و خاص تو ثبوت نیست، تو اثبات فقط. در ثبوت مشخصه که از همون اول نحویون اکرام، ولی در اثبات به شکل عام و خاص مطرح شده، ما عام و خاص در ثبوت نداریم. این دیگه نسخ نیست. نسخ جایی نه که ثبوت عوض بشه، ثبوت عوض بشه. المراد من ثبوت فی الشریعه ثبوت الواقعی الحقیقی، در مقابل ثبوت ظاهری، که ثبوت ظاهری چرا بشه ثبوت ظاهری؟ به سبب ظهور لفظ، یعنی اون ثبوتی که فقط در لفظ هست در واقع نیست. ولذالک رفع الحکم، پس رفع حکم از ثابت به ظهور العموم او الاطلاق، حکمی که به واسطه عموم و اطلاق ثابته به دلیل المخصص او المقید او المقید، لا یسمى نسخاً. پس رفع حکم به واسطه تخصیص و تقید نسخ نیست، بل یقال له تخصیص او تقید او نحو هما. چرا؟ به اعتبار ان هذا الدلیل الثانی المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة علي وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع. به این جهت که دلیل دوم که مقدم شد بر دلیل اول، دلیل دوم چیه؟ خاصه. دلیل اول عامه، خاص که بر عام مقدم شد در واقع قرینه ایه و کاشف مراد واقعی مولا، و الا مراد واقعی مولا از هم اول به عام تعلق گرفت یا به خاص؟ بخواد، ولی ما بعدا کشفش کردیم. پس اینجا چیزی عوض نسخ نیست، نسخ چیزیه که واقع عوض میشه. فلا یکون رافعا للحکم الا ظاهرا، پس رفع فقط رفع ظاهریه. ولا رفع فیه للحکم حقیقتا، در حقیقت و در واقع حکم عوض نشده به خلاف نسخ. و من هنا یظهر الفرق الحقیقی، از اینجا فرق حقیقی بین نسخ و بین تخصیص و تقیید معلوم میشه. و سیأتی مزید و ایضاح لهذا الناحیه، انشاءالله اینجا رو بیشتر توضیح میدیم. در کجا؟ فی جواب الاعتراضات علی نسخ، جایی که میخواستیم انقلتهای به نسخ رو جواب بدیم. خب قید من الاحکام و نحوها چیه؟ و قولنا من الاحکام و نحوها فلبیان تعمیم النسخ للاحکام التکلیفیه والوضعیه. نه، هم شامل احکام تکلیفیه است، هم شامل احکام آقا احکام وضعیه. مثل چیه؟ ها؟ احکام وضعی مثل چی؟ ملکیت دیگه، زوجیت دیگه، بطلان، صحت، اینا همه احکام وضعیه. چرا احکام وضعی هم شامل یعنی مشمول نسخن؟ لکل امر بید شارع رفعه و وقعه. چون شد؟ به دست شارع بالجعل تشریحی، گفتیم همشون جعلشون تشریحی به ما هو شارع. و علیه فلا يشمل النسخ الاصطلاحي، النسخ الاصطلاحي، نسخ اصطلاحي شامل مجهولات تكوينيه نميشه التي بيده رفعها ووضعها بما هو خالق الكائنات. چون مجهولات تكوينيه بيد خدا، از باب اینکه خالقه، نه از باب اینکه شارعه. الان تغییر در جعل تکوینی اسمشو میتونیم بذاریم مثلا بدا، بدا اینه دیگه، بدا، بدا خدا. مثلا فرض کن خداوند متعال تصمیم میگیره دیگه، با توضیحاتش دیگه بلدید بدا چیه دیگه، که فلانی مثلا پیغمبر میشه، بدا حاصل میشه، یکی دیگه رو پیغمبر میذاره. این جعلها، جعلهایه، یا اینو خلق کنه بدا حاصل میشه، این خلق نمیشه اونو خلق میکنه، اینا بدا در عالم تکوین هست. و به ها به تعبیر یشمل النسخ، نسخ تلاوت القرآن الكریم علی القول به. این تعریفی که ما گفتیم النسخ شامل نسخ تلاوت هم میشه، اگرچه واقع نیست، اگه قائل بشیم بهش. نسخ تلاوت که متوجه شدید یعنی چی؟ نسخ تلاوت چیه؟ حذف آیه از قرآن. آفرین. و به اعتبار ان القرآن من المجعولات الشرعیه، چون قرآن هم از مجهولات، که اینجا باید ببینیم قرآن از مجهولات شرعیه التي یرشئها الشارع بما هو شارع، چون قرآن که همش آیات احکام کنید. اینجا الان بحث زیاده دیگه، ما متعرض نمیشیم. این عبارت آقای مظفر به چه معنا؟ خوشارع چه ربطی به آیات مثلا اثبات خدا داره؟ شارع چه ارتباطی، یعنی حیث شارعیت خداوند متعال ارتباطی به اثبات براهین خداوند، اثبات معاد، اثبات نبوت، اثبات امامت، انسان شناسی؟ شارع فقط آیات چی بهش برمیگردن؟ آیات احکام. پس چی میخواد بگه آقای مظفر؟ لکل امر، امر شرعی. بله، امر شرعی فقط احکام هم دیگه، تکلیفی و وضعی. و الا براهین مثلا امکان فیه معالهت الا الله لفسدتا، این به حیث شرعیت خدا برمیگرده. این به چه حیث برمیگرده؟ این به حیث خالقیت خدا برمیگرده. ولی اون وقت این حرف هم درست حرف آقای مظفر. چرا؟ چون الفاظ قرآن اعتباری هست. میدونم مجهولش، پس قرآن مجهول شرعی به ما هو شارع نیست، چون حیث شرع خدا فقط در احکام فقه هست. ولی اون وقت یه وجه درستی داره. وجه درستش چیه؟ اینه که الفاظ قرآن چی هست؟ الفاظ هم دیگه، الفاظ اعتباری هم دیگه، حقیقی، یعنی الفاظ قابل خلق، نه صوت. الفاظ اعتباری هم دیگه، الفاظ نخوندیم رابطه لفظ و معنا اعتباریه. پس الفاظ یه امره. از این جهت کل قرآن میره به یده. پس منظور آقای مظفر اگر بخوایم توجیهش کنیم به این معنا که آقای مظفر میگه، میخوایم توضیح بدیم این عبارت رو ها، قرآن از آن جهت که الفاظ، یه سوالیه که الان مطرح شده ها، سوال خیلی دقیقیه که قرآن، شما میگید قرآن معجزه خالد است. معجزه یعنی اینکه یه چیزی که خدا خلقش کنه، مثل همین مثلا فرض کنید شق القمر، مثل شطور حضرت صالح، مثل زنده کردن مرده ها، بالاخره. ولی معجزه قرآن که شما این همه روش مانور میرید، خب این یه امر اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی الفاظ دیگه. الفاظ چی هن؟ اعتباری هن.
چطور از یک وجود حقیقی اعتبار سر میزنه. خدا الفاظ شما موجوده همه، ولی این خود الفاظ، ترتیب الفاظ، ترتیب الفاظ اعتباریه دیگه، خود ترتیب اعتباریه دیگه. نه یعنی بلا هم معناش هم لفظش، الان لفظش بالاخره معجزه است دیگه، قد معنای قرآن که معجزه نیست، لفظ قرآن هم، لذا اون تحدی در رابطه با لفظ هم هست، نه فقط در رابطه با، یعنی چنین فجعی کسی نمیتونه درست کنه، چنین وزنی، چنین مبالغه ای، چنین ترکیبی. خب الان اینا اعتباری مجهوله، آیا شاره؟ یعنی اینجا این سوال هست که این اعتبار از خدای متعالی که حقیقیه چطور سر زده. لذا بعضی اومدن گفتن مثلا مثل آخوند اینا در نفس پیغمبر اعتبار شدن، که ببینیم الان این حرفا درسته یا نه. بالاخره میخوام بگم اینجا یه بحثی هست مفصل، انشاءالله در کفایه بش رسیدگی خواهید کرد. به اعتبار ان القرآن من المجعولات الشرعیه التي ينشئها الشارع بما هو شارع، پس مجعول شرعی قرآن از جهت الفاظشه، و الا معانی حقیقی قرآن غیر از آیات الاحکام ارتباطی به شارع از حیث شارع ندارن، خود خداوند خالق تکوین. و این کان لنا کلام فی دعوا نسخ تلاوه من القرآن لیس آن، اگرچه ما در مورد نسخ تلاوت اینجا حرف زیاد داریم، چون اینجا فعلا میخوایم بگیم نسخ تلاوه امکان دارد، شاید ما بخوایم بگیم امکان ندارد، ولی نمیخوایم اینجا بهش رسیدگی کنیم. ولكن بالاختصار نقول ان نسخ تلاوت الحقیقه یرجع الى القول بالتحریف، نسخ تلاوت در حقیقت برمیگردد به تحریف قرآن. یعنی اگر کسی قائل شد به نسخ تلاوت، یعنی قائل به تحریف، لعدم ثبوت نسخ تلاوت دلیل قطعی، چون ما دلیل قطعی بر وقوع نسخ تلاوت وقوع ها، الان ما میخوایم بگیم امکانش هم نیست، ولی فعلا اگر قبول کنیم هم امکان دارد ولی وقوع ندارد، سواء امکان نسخ لاصل تلاوت یا نسخ به اصل تلاوت، این میشه قسم اول، یا نسخ لها ولما تضمنته من حکم، که میشه نسخ التلاوت والحکم. پس چند تا نسخ داریم؟ نسخ الحکم، نسخ التلاوت، نسخ التلاوت والحکم. نسخ الحکم که صفحه اول گفت، این لأصل التلاوت میشه نسخ دوم، نسخ تلاوت به حکم میشه سوم. ممکنه آیه توش اصلا در رابطه با حکم شرعی نباشه، یک آیه هست شده از قرآن، ممکنه اصلا حکمی هم درش نباشه، یا نه حکمش در روایت مونده، آیه از قرآن هست شده، اینم میشه حکمش در روایت و سنت هست، آیه از قرآن هست شده، همه اینا رو سنی ها قائل هست. یه الان و این کان فی القرآن الکریم، البته در قرآن آیه‌ای داریم، ما یشعر به وقوع نسخ تلاوت، که امکان نسخ تلاوت رو به ما خبر داده. مثل کدوم آیه؟ اذ بدلنا آیه آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، میفرماید چی؟ در آیه قرآن میفرماید آیه‌ای مکان آیه دیگر امکان تبدیل، سنی ها گفتن این آیه دلالت میکنه بر نسخ تلاوت، یا مثلا این آیه ما ننسخ من آیه و ننسخ آیه نعت به خیر منه او مثله، ما آیه ای را نسخ نمی کنیم مگر مثل اون آیه یا بهترشو میاریم. حالا اینا آیه را هم گرفتن به معنی همین آیه قرآن، ولیکن لیتتا صریحتین به وقوع ذلک، ولی این دو آیه صریح به وقوع نسخ تلاوت، پس آقا جون نسخ تلاوت میشه همون عبارت اخرای تحریف قرآن که سنی ها قائله، ولا ظاهرته، البته و انما اثر ما تدل الايه، آیتات نهایت دلالتی که دو آیه دارد علا امکان وقوع نسخ تلاوت، امکان دارد ولی واقع میدونید، خب بین الامکان والوقوع فرق هست دیگه، امکان یعنی چی؟ یعنی عقلا مشکلی نداره، وقوع یعنی در عالم خارج، پس ما امکان داریم ولی وقوع نداریم. الان اینجا البته بعضی از علمای شیعه هم قائل به نسخ التلاوه هستن، البته مثلا نسبت میدن به کلینی، نسبت میدن به بعضی از اخباریین که قائل هم مثل سید نعمت الله جزاری که ما بعضی از آیات قرآن هم داریم که مثلا اینها
چون به نفع شیعه بودن آقایون حذفشون کردن. ولی خب این رو ما قائل، مشهور علمای شیعه قائل نیستن. مثلا میگن همون امیرالمومنین علیه السلام که میخواست قرآن رو جمع کنه و فلان و اینا، یه آیاتی دارن در مورد ولایت امیرالمومنین، اینا حذف کردن. دارن این چیزی که مثلا میگن که این آیات قدیر که وسط مثلا یه بحث دیگه اومده، اینا مفصلتر بوده، زدن اول و آخرشو دا بعضی. ولی خب اینا شاذه، و الا مشهور شیعه و اجماع شیعه و مشهور شیعه بر اینه که همین قرآن، همین قرآن پیغمبره، هیچ فرقی نکرده. همین قرآنی که چاپ سنیات ما استفاده میکنیم، قرآن هم تحریف نشده، همینه، همون هم که پیغمبر فرموده و این مشهوره. سنی البته بیشتر از ما قائل به تحریفه، ریشش خود عمره. او ریشش اونه که قائله که یه آیاتی نمیدونم ان الشیخ و الشیخه اذا فلان فلان، یه آیاتی خودش ها جعل کرده دیگه، مسلمان ها نذاشتن. خود دیگه میترسیدن. نه میگفتن که این آیه رو، آخه عمر میگفت این آیه رو خود پیغمبر به من گفته، هیچ کدوم تن نبودیم. خب میگه هر عمر میگه این آیه قرآن، شماها خب فاز قرآن یادتون رفته، اینو فقط من و پیغمبر بودیم، مثلا توی اتاق بودیم هیچ کسی هم نبود، پیغمبر به من گفت. ولی خب نداشتن البته، در قرآن نیومد، در قرآن نیومد الی آخر. اینا هم معتقده مثلا اشکال میگن به ما که شما که میگید صحیفه حضرت زهرا، صحیفه این صحفی که فقط نزعم است، اینا یه قرآن دیگه است و میگن اینا رو. ولی باب شما بالاخره الان ما این چیزی که میخونیم و بهش استناد میکنیم و علما در دروسشون و فتاواشون و احکامشون و معارف اسلامیمون همین قرآن هست. على كل امكان نسخ القران قد وقعت عند بعض الناس شبهات في امكان اصل النسخ، بعضیا اشکال گرفتن که اصل نسخ در قرآن امکان، ثم في امكان نسخ القران خاصه، یعنی یه بار چون نسخ فقط در قرآن خونید، نسخ در روایات هم داریم دیگه، نسخ فقط در قرآن نیست. و تنویرا للاذهان نشير الى اهم الشبهه و دفعها، برای اینکه اذهان روشن بشن، ذهن های شما به بعض از شبهات اشاره میکنید. یک شبهه اول قیله ان المرفوع فی النسخ اما حکم ثابت او ما لا ثبات له، شما اونی که نسخ شده حکم منسوخ چیه؟ حکم منسوخ یا ثابته یا ثابت نیست. یعنی شما چی رو میخواید نسخ کنید؟ حکم ثابت یا حکمی که ثابت نیست، موقتیه. و ثابت یستحیل رفع، اونی که ثابته رفعش، چون اگه ثابته که دیگه معنا نداره که رفع بشه. و ما لا تباطل، اونی هم که ثابت نیست که نیازی به رفع، خود اون حکم خود به خود رفع. پس چی میخواید بگید؟ فنسخ یک حرف بی معنا. و علا هذا فلا بد ان یعود النسخ به معنا رفع مثل الحکم. پس ما کلمه نسخ رو باید اینجوری تعبیر کنیم که نسخ یعنی چی؟ نسخ خود حکم نیست، نسخ مثل حکمه. یعنی یه حکمی دارین در لوح محفوظ، ما مثلشو نسخ کردیم، خود حکم نسخ نشد. که الله دیگه یعنی چی؟ لا رفع عینه، عینه او به معنا، یا بگیم نسخ به معنای عمد حکمه، انتها عمد حکم. حکم مثلا گفتم برای 30 سال، 30 سالش تموم شد، حکمو برداشتم. الله این شبهه خیلی محکم نیست، شبهه بعدی قوی تره. ما جواب بدیم، ولی جواب انا نختار الشق الاول، ما میگیم نسخ به معنای رفع امر ثابت، نه رفع اونی که ثابت نیست. و هو ان المرفوع ما هو ثابت، ولكن ليس معنا رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حال الثبوت. بابا رفع ثابت به معنای رفع ثابت به ما هو ثابت که نیست که تناقض پیش بیاد، چون اونی که ثابت به ما هو ثابته با وجود ثبوت میشه رفعش کرد؟ نمیشه، تناقض پیش میاد. بلکه وحین فرض و ثبوته حتی یکون با که شما معنای رفع ثابت به معنای با صفت ثبوت که نیست، تا یکون ذالک مستحیلا، تا محال پیش میاد. استحالش از چه بابته؟ از باب ارتفاع نقیضه اینه دیگه، چون شما چیزی که ثابته میخوایید ورش دارید با وجود ثبوت، و نمیشه. بلکه هو من باب اعدام الموجود، بلکه این از باب اعدام موجوده، ولیس اعدام الموجود و مستحیل،
از بین بردن یک وجود هم محال. شما الان اینجا یک سطلی دارید، این سطل رو فرض کنید چیکار میکنید؟ میندازید تو آتش، آب میشه، این سطل از بین میره دیگه، چه اشکال داره؟ رفع حکم ثابت هم همینه. یه حکمی مثلا در قرآن در نزد خدا هست که زنی که مثلا فلان کاری کرده شما حبسش کنید تو خونه، این حکم ثابته، بعد خدا گفته این حکم رو بر میدارم یه حکم دیگه میزنم، چه اشکال داره؟ والاحکام لما کانت مجهوله، احکام هم از آنجا که جعلشون على نحو القضايا الحقيقيه فان قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا، حكم وقتی موجوده که موضوعش مفروض باشه. خب قضیه حقیقی معناش اینه دیگه، مفروضه وجود، ولا يتوقف على ثبوته خارجا تحقيقيا، قضایای حقیقی متوقف بر ثبوت حقیقی خارجی نیستن. اونایی که متوقف بر ثبوت خارجی هن چنا قضیه ای هن؟ ها؟ خارجی هن. آفرین، قضیه سه نوعه دیگه، ذهنیه، خارجیه، حقیقیه. خارجیه با موضوعش کجا باشه؟ در خارج. ولی حقیقیه نیازی به ثبوت موضوع در خارج، حقیقیه یعنی مفروضه الوجود که حقیقیه در حکم مشروط است دیگه. ان کان الموضوع موجودن فالحکم کذا، اینجوری هست. فاذا انشئ الحكم كذلك فهو ثابت في عالم التشريع والاعتبار، اگر چنین حکمی انشاء بشه این حکم در عالم تشریع و اعتبار ثابته به ثبوت الموضوع فرضاً. چرا؟ چون موضوعش ثبوت فرضی داره، یعنی ثبوت در عالم نفس الامر، چون قضیه حقیقی به قضیه میگن که موضوعش کجا موجوده؟ در عالم نفس الامر، نه در عالم خارج و نه در عالم ذهن. ولا يرتفع الا برفعه تشريعا، این موضوع هم رفع نمیشه مگر به رفع تشریعی، خداوند متعال موضوع رو برمی‌داره خود به خود حکم هم. و هذا هو معنى رفع الحكم الثابت، این معنای رفع حکم ثابت. و هو نه، پس نه رفع حکم ثابت به ما هو ثابت نیست که تناقض پیش میاد، رفع حکم ثابت به این معناست چون قضایا حقیقیه ما چی رو برمی‌داریم؟